شیرین بیان
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. خواستگاری مادر، نوشته کیومرث صابری فومنی، معروف به گل‌آقا. کیومرث صابری فومنی معروف به گل‌آقا در سال 1321 در یکی از روستاهای صومعه سرا در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. گل‌آقا پس از معلمی در سال 1340 در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران قبول شد. در سال 1345 شعرهایش در مجله توفیق با امضای گردن شکسته فومنی چاپ می شد. مجله گل‌آقا و گشایش ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات و طنز جسورانه کیومرث صابری فومنی نام گل‌آقا را بر سر زبان ها انداخت. اکنون داستان کوتاهی از گل‌آقا چاپ شده در مجله توفیق سال 1348 را بشنوید. گفتم ببین ننه، بالا غیرتن منو تو هچل نندازی یا. گفت هچل کجا بود ننه؟ من تو این محله گیسوامو سفید کردم، دخترای محله رو نمیشناسم. دختر آقا بالا خان جون میده واسه تو. گفتم من حرفی ندارم، ولی باباش چی؟ آقا بالا خان دخترشو به آدم این کارمند یلا قبایی مثل من نمیده. گفت چرا نده؟ دختر آقا بالا خان دیگه دختر اتول خان که نیست. گفتم ولی هرچی باشه آقا بالا خان هم کم کسی نیست. آقا نیست که هست، بالا نیست که هست، خان نیست که هست، پول نداره که داره. گفت حالا نمیخواد فکر این چیزا رو بکنی، اون با من، برم. مادرم با خوشحالی رفت که نهار را حاضر کند. من هم روی تخت دراز کشیدم تا درباره همسر آیندم فکر بکنم. ننه از خانه آقا بالاخان که برگشت حسابی شب شده بود، ولی توی تاریکی هم میشد فهمید که لب و لوچهش آویزان است. گفتم ها چه خبر؟ گفتم نگفتم آقا بالاخان کم کسی نیست. خب چی گفت؟ در حالی که صدایش می‌لرزید جواب داد مخالفت که نمیشه گفت، ولی گفتند دوماد باز رفیقاشو عوض کنه، به خودش بیشتر برسه، شبا هم زود بیاد خونه که از حالا عادت کنه. گفتم خب دیگه چی گفتن؟ گفت پرسیدن خونه و ماشین داره؟ منم گفتم ماشین ریشتراشی داره، ماشین سواری هم انشالله بعدن میخره، برای خونه هم یه فکری میکنه، 200 چوق گذاشته توی بانک بازم بذاره. گفتم دیگه چی؟ گفت دیگه گفتن تحصیلاتش خوبه ولی حقوقش کمه، یه تیکه ملکم باید پشت قباله عروس بندازه تا پشت سر ما دریوری نگن. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دیگه این که دخترم کار خونه بلد نیست، باز براش کلفت و نوکر بگیره. دیگه این که گفتن علاوه بر این اجازه بدین فکرامونو بکنیم، با پدرشم حرف بزنیم و 3 ماه دیگه خبرتون میکنیم. روزای آخر مهلت قانونی بود که طبق حکم وزارتی به جنوب منتقل شدم. مادرم بارو بندین را که میبست به اقدس خانم همسایی بغلی سپرد که رأس مدت با زرین خانم تماس بگیرد و نتیجه را بنویسد. بعدها که نامه اقدس خانم رسید فهمیدم که در آخرین روز ماه سوم زن آقا بالاخان پیغام فرستاد که اگر داماد دوستانش را هم عوض نکرد عیبی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. چند ماه گذشت، باز هم نامه‌ای رسید که نوشته بود زن آقا بالاخان گفته به سر و وضعش هم نرسید مانعی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. ایزن چند ماه دیگر نامه نوشت و اشاره کرد زن آقا بالاخان گفته شبها هم اگر زود نیامد عیبی ندارد، ولی خیلی هم دیر نکند که بچه‌م تنها بماند، ضمناً سایر شرایط را هم حتما باید داشته باشد. زمان به سرعت می گذشت و هر 5-6 ماه یک دفعه نامه اقدس خانم می رسید و هر دفعه یکی از شرایط اولیه حذف شده بود. زن آقا بالاخان خودش آمد خانه ما و گفت ماشین هم لازم نیست، چون با این وضع شلوغ خیابانها آدم هرچی ماشین نداشته باشه راحت تره، ولی بقیه شرایط رو باید داشته باشه. زرین خانم گفت دیشب آقا بالاخان می گفت خودمان خانه داریم، ولی بقیه شرایط رو حتما باید داشته باشه. آقا بالاخان و زنش دیشب پیغام دادن از یه تیک ملک پشت قباله میشه گذشت، ولی بقیه مسائل مهمه. امروز خود زینت رو توی کوچه دیدم، طفلکی خیلی لاغر شده. میگفت با حقوق کمش میسازم، ولی کلفت و نوکر رو باید حتما داشته باشه. به درستی نمیدانم چند سال گذشت، ولی این را میدانم که دختر آقا بالاخان به همان سنی رسیده بود که در تهران به آن ترشیده می گفتیم. داشتم قضیه را کم کم فراموش می کردم، علل خصوص که اقدس خانم هم نامهایش را قطع کرده بود. زندگیم جریان طبیعی خودش را طی می کرد تا اینکه یک روز نامه‌ای به دستم رسید که نوشته بود: آقای برهانپور، پس از عرض سلام می‌خواستم به اطلاع شما برسانم که برای سرگرفتن ازدواج ما کلفت و نوکر هم لازم نیست، چون در این مدت در کلاس خانه‌داری تمام کارهای خانه را از آشپزی و خیاطی گرفته تا آرایش و گلدوزی یاد گرفتم و دیپلمش را دارم. منتظر جواب شما، زینت. فردا وقتی پستچی شهر ما صندوق را خالی کرد، نامه دو سطری من هم توی نامه ها بود. همان نامه که تویش نوشته بودم: سرکار خانم زینت خانم، نامه ای که فرستاده بودید زیارت شد، ولی به درستی نفهمیدم نظر شما از آقای برهانپور که بود. اگر منظور احمد برهانپور است که کلاس اول دبستان درس می‌خواند و اهل این حرف‌ها نیست، بنده هم که پدرش هستم، در خانه هم عزب‌اغلی دیگری نداریم. سلام بنده را به مامان و بابا برسانید. قربان علی برهانپور. راستی فراموش کردم بگویم که چند ماه پس از انتقال به جنوب با دختر شیرازی آشنا شدم که نه درباره رفیق‌ها و سر و وضع و دیر آمدنم حرفی داشت، نه خانه و ماشین و حقوق و یک تکه ملک برای پشت قباله می‌خواست، و از همه اینها مهمتر اینکه پدر و مادرش هم آقا بالاخان و زرین خانم نبودند. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
از شما دعوت میکنیم شنونده که میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی باشید.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه از فعل‌هایی مثل نمیتونم و نمیدونم استفاده نکنیم، چرا که هر بار که این فعل‌ها رو به زبان میاریم یه پیام منفی به ضمیر ناخودآگاه خودمون ارسال کردیم که در اون از محدودیت و ناتوانی خودمون حکایت کردیم، در حالی که خیلی از این محدودیت‌ها و ناتوانی‌ها غیر واقعی و زائیده ذهن ماست، ولی با تکرارشون جنبه واقعی پیدا می‌کنن. اگه مطلبی رو مطالعه کردیم ولی موفق به درک کامل اون نشدیم، به جای اینکه با گفتن عبارت نمیتونم اونو بفهمم، یعنی در واقع از ناتوانی‌های خودمون صحبت کردیم، بگیم ارزش یه بار خوندن دوباره رو داره، انگیزه زیادی برای مطالعه پیدا کردیم و به قضاوت خودمون هم افتخار کردیم.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا یاد روزی به مراد ما، به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
بعضی از ما آدم ها همه چیز رو در حد اعلا آرزو میکنیم، آرزوی دست نیافتنی، در صورتی که آرزو رو باید به رؤیا تبدیل کرد، یعنی دست یافتنی. در این صورتی که میشه اونو لمسش کرد، برای اون طرح و برنامه ریخت و برای رسیدن به هدف باید باور رسیدن به اون رو داشته باشیم، و در صورتی میتونیم این باور رو داشته باشیم که بتونیم اونو تصورش بکنیم، یعنی یه لحظه قبل اینکه ما به هدفمون فکر بکنیم و بخوایم به اون هدف برسیم، یک لحظه بگیم ما به هدف رسیدیم، یعنی تصور بکنیم که به اون هدف رسیدیم. ما این کارو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ این کارو میتونیم با برنامه‌ریزی و با گام‌های آهسته و آرام آرام اونو ملموسش کنیم و برای رسیدن به اون گام برداریم. اصلا خاصیت دلچسب زندگی اینه که برای به حقیقت پیوستن رویاهامون تلاش کنیم. البته قبول داریم که این مسیر سختیه، اما برای تحمل اون چارلی چاپلین میگه برای اینکه واقعا بخندی باید بتونی رنج خودت رو باور کنی و با اون بازی کنی. یعنی چی؟ این یعنی انعطاف پذیری، یعنی قبول واقعیت، یعنی خوشبین بودن به آینده، یعنی ما از تمام توان خودمون استفاده بکنیم، یعنی انسانهایی باشیم که جنبه مثبت مسائل رو ببینیم. کسی که مثبت اندیشه میتونه امید به آینده داشته باشه، تلاشش رو تنظیم بکنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. دوستان محترم رادیو فرهنگ، در این لحظه نوبت رسیده به برنامه ساعت شعر.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی
حصه شور لوش ماشالله شکر میریزه قنچه
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال
ساعت شعر.
به نام پروردگاری که از دریای عاطفه و محبتش بر جاده پرفراز و نشیب زندگی ما باران رحمت جاری می سازد. به نام خدا و سلام. معرفی شاعران ناماشنای کهن سرزمین ایران. شعرخوانی شاعران خوش‌قریحه ایرانی در برنامه ساعت شعر. ساعت شعر برنامه است که از این شبکه رادیویی تقدیم شما می شود. این برنامه برنامه ساعت شعر است که میشنوید. برنامه که به معرفی و پخش شعرخوانی شاعران این کهن سرزمین اختصاص دارد. اما شاعری که امروز از او سخن میگوییم کسی نیست جز ایرج قنبری. معرفی شاعر. ایرج قنبری شاعر و ترانه‌سرای معاصر در 8 خرداد ماه 1339 هجری شمسی در تنکابن به دنیا آمد و سرودن را از سال 1355 آغاز کرد. او از ابتدای فعالیت ادبی خود با اغلب انجمنهای ادبی استان مازندران همکاری داشته و همواره مسئول هماهنگی کانونهای ادبی این استان بوده است. ایرج قنبری در حوزه داستان نویسی و شعر کودک نیز فعال بوده است. این شاعر سالها ساکن ساری و کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بود. بعضی از کتاب‌های چاپ شده این شاعر عبارتند از راه دریا، بی‌قراری‌ها، گزیده ادبیات معاصر، حرف تازه و شرح عاشقی.
حالا که میخوام بخونم حس آوازو نگیر، حالا که میخوام بخونم حس آوازو نگیر، هستی پرنده باله پر پروازو نگیر. پرم از حس تبسم، میشه فرصت شکفتنم بدی توی این غروب غربت، میشه یه چراغ روشنم بدی، هم نفس راهو به من نشون بده، به من اندازی یه پرنده آسمون بده، فرصتی به من بده تا دوباره بشکف صدای من، دست خستمو بگیر تا نلغز پای من.
قنبری یکی از شاعران اثرگذار در شعر دهه اول انقلاب اسلامی بود که دوستی نزدیکی با سلمان هراتی داشته است. او مجموعه های زیادی در حوزه شعر به خصوص در قالب نیمایی منتشر کرده است.
قبله جان ای شرف کائنات، قبله جان ای شرف کائنات، عطر حضور تو بهار حیات، ماه جمال تو بهشت همه، عیز تو نور علی و فاطمه، جان امین چشمه انوار حق، چشم تو خورشید شفق در شفق، ای گل خورشیدی فردای ما، دیده تو باغ تماشای ما، ای به ملک عاشقی آموخته، چشم به سوی تو جهان دوخته، غرق در آینه ایزد شدی، نزد خداوند محمد شدی، با تو دلارایی و دلبندی است، جلوه آیات خداوندی است، با تو جهان از نفس گل پر است، جان و دل از عطر تغزل پر است، ای تو عزیز دو جهان مصطفی، سینه تو معدن لطف و سخا، در طلب صورت ماه توین، تشنه یک جرعه نگاه توین.
آنچه شنیدید بخشی از شعرخوانی ایرج قمری بود که امیدواریم مقبول طبع لطیفتان واقع شده باشد. با سپاس از همراهی شما تا سلام و کلامی دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 9 صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.